بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كراراً در قرآن مجید مسئله بسیار مهم با عظمت و کاربردی صراط مستقیم مطرحه. تقریبا شما در 30 جزء قرآن مطلب رو می‌بینید. برای اینکه پای صراط مستقیم رو در مشاعر اهلش محکم کنه، ثابت کنه و قرار بهش بده، شبانه روز 10 بار خوندنشو واجب کرده. البته چون در یه سوره قرآن، سوره مبارکه حمد، تدبر در اون هم غیر اینکه خوندنش واجبه. تدبر در کتب لغت هم آمده، یعنی عمق شناسی، حقیقت شناسی، یعنی به دست آوردن مفهوم واقعی، همچنین به دست آوردن مصداق حقیقی. چون خوندن و به دست آوردن مفهوم 2/3 جاده است، از آدم به اون حقیقتی که مورد نظر حقه نمیرسه. عدد اگه کم بشه، اگه زیاد بشه، چیزی گیر آدم نمیاد. میگه نماز صبح دو رکعته، اگه کسی یه رکعت بخونه یه قدم مونده به گنج، اگه کسی سه قدم بخونه یه قدم از گنج رد شده. چقدر سفارش شده از طرف پیغمبر و ائمه من درو بردی کار نکنین. حالا اسم عربیش بدعته، یعنی یه چیزی که در قرآن نیست، در آثار اهل بیت نیست، شما پیش خودتون چیزی رو به عنوان این که یه کار حقیه و درسته اختراع نکنید و حتی به علمای دین خود پیغمبر هم اعلام کردن جلوی این مندروبردی ها رو بگیریم در اصول کافیه. ازا زهرت البدع فلل عالم ان یظهر علمه. اگه مندروبردی در امت من رخ نشون داد خطر سنگینی، چون دین شخص رو از اون چارچوب دین خدا بیرون میاره. عالم باید علمشو برای مبارزه با من در آوردی ها آشکار کنه، و اگه عالمی که من در آوردی ها رو میبینه تو خانواده خودش، تو مردم بخشش، تو مردم شهرش، در مردم مملکتش، با اسلحه دانشش و علمش و داناییش جلو نیاد و سکوت کنه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی هم پیغمبر یکی رو لعنت کنه دیگه هم گیر عذاب خدا نمیتونه درآد. خوب میگه طواف در عمره تمتع و حج تمتع 7 بار در هر کدامش واجبه. حالا اگه کسی خوشش اومد 8 بار طواف کرد از گنج رد شده، و اگه اون یه طواف اضافه رو هم در نیتش با همون طواف مخلوط بکنه اصل طواف باطل میشه. و اگه 6 بار انجام بده همینطور، وضو گرفتن 1 بار مستحب طبق عرف متشرعه یا عرف شرع، 1 بار واجبه برای اینکه مقدمه نماز واجب باشه، بار دوم مستحب، بار سوم ممنوعه، شرعی نیست. یعنی داره نهیب میزنه با این جایز نیست از گنج داری رد میشی. خب من بیام بگم که حسبنا کتاب الله تا 1 میلیارد سالم به گنج نمیرسه، چون کتاب الله یعلمهم الکتاب داره. و تو اگر بخوای قناعت به حسبنا کتاب الله بکنی، به هیچ گنجی نمیرسی. وقتی پروردگار میفرماید یعلمهم الکتاب، یعنی حرکت در مسیر قرآن با معلم قرآن که پیغمبره و بعدش هم اهل بیتن که پیغمبر با قرآن یه وزن دونسته اونا رو و اعلام کرده که هرگز اهل بیت من با قرآن فاصله نمیگیرن، جدا نمیشن، یکیان. یه حقیقت. خوب با معلم قرآن، با اهل بیت هم میتونی به مفهوم برسی و هم میتونی به مصداق برسی که 3 قدم کامل بشه و گنج به دست بیاری. بار واجبه که ما قرائت کنیم اهدنا الصراط المستقیم. تکرار این همه برای چی؟ یه عمره. حالا اونی که تا 75 سال زنده میمونه باید 60 سال روزی 10 بار، یعنی در سال ضرب در 10 بکنید ببینید چند بار میشه. 3600 بار یک سال تکرار، تدبر، یعنی عمق مسئله رو با معلم درو بردن و مصداق رو یافتن، شما رو به گنج میرسونه. و اگه این گونه نباشه توحیدست میمونی، فقیر میمونی. یه جمله دارن امیرالمؤمنین میفرماین شما مردم میگین غارت زده، یعنی اونی که ریختن در مغازش، ریختن تو خونش، ریختن تو باغش، مالشو بردن، ولی من غارت زده به یه چنین آدمی نمیگم. اینو نمیگن غارت. والحریب من حربت دینوه، غارت زده کسیه که دینشو غارت کردن، هم با اسلحه حسبنا کتاب الله دین غارت شده، هم با ماهواره ها که جانشین همون حسبنا کتاب اللهیان دینش غارت شده، و هم با این فرهنگ های من دروبردی که حداقل 200 فرهنگ در این کره زمینه، حداقل که همه با اسم هم ختم میشه. با این فرهنگان دین کسی رو که بردن، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این غارت زد. است. خب همه نوشتن، یعنی هم آشنا نوشتن بیگانه، به تعبیر دیگه هم شیعه نوشتن غیر شیعه، که به محضر مبارک رسول خدا گفت من صراط مستقیمو نمیفهمم، اهدنا الصراط المستقیمو نمیدونم چیه. همینقدر هستش که این وحی الهیه، صراط مستقیم چیه؟ وجود مقدس رسول خدا، عینیت صراط مستقیم رو به او گفت، یعنی بهش حالی کرد هر کی این جاده رو طی بکنه با همت، با اخلاص، با عشق، با محبت، این میشه. دستشون رو گذاشتن رو شانه امیر المؤمنین، فرمودن هازا صراط مستقیم. اصلا خود صراط مستقیم نگفتنم سالک صراط مستقیم، خودش صراط مستقیمه. خب من شبانه روز 10 بار میگم اهدنا الصراط المستقیم، باید بفهمم که صراط مستقیم یعنی صراط الله، این معنیش. بفهمم مصداقشو که هازا صراط مستقیم، حالا حجت دیگه به هم تمامه. که در این جاده اگه میخوای سالک بشی، که نهایت این جاده و مقصدش و هدفش و اون قدم آخرش توحیده، باید همراه با علی در این جاده حرکت کن. یعنی اینقدر دوز و قارتگر و خطر و شر زیاده که اگر پشتوانه ای در سلوکت مثل امیر المؤمنین نداشته باشی، میبرنت، میبلعنت، بیدینت میکنن. که خوب از فرمایشات پیغمبر و ائمه هم استفاده میشه که امیر المؤمنین یه دونه هم کف داشته، که اگه خدا او رو خلق نمی کرد، علی به چنین همسری نمی رسید، چون در بین زنان عرب هم وزن او نبود. خب اگر خدا این هم کفر رو نمی آفرید، نهایتا امیر المؤمنین فرزندانی مثل حضرت مجتبی و ابی عبدالله و زینب کبری نداشت. زنان والا و بزرگوار و با کرامت بودن که حضرت خودشون اوصاف و ویژگی‌هاشو بیان کردن و به عقیل گفتن بعد زهرای مرضیه من یه همچین زنی میخوام. اما اون زن زهرا نبود، ولی اون زن راه رو به راه زهرا بود که عقیل گشت در قبیله بنی هزام یه دختری به نام فاطمه رو پیدا کرد که خود پدرش این نامو براش گذاشته بود و خود پدرم روز تولدش ام البنین رو براش برداشت و به پدر دختر گفت من اومدم از دخترتون خواستگاری کنم، که داستانش خیلی مفصله، من کاملشو گفتم، احتمالاً همون چهارم شعبان پخش بشه، خیلی کامل و جامعش بیان شد. خوب از فرمایشات پیغمبر اکرم با مسئله کفر بودن استفاده میشه که صدیقه کبرا صراط مستقیم الهیه. ما خیلی از امیرالمؤمنین حرف زدیم، اما از صدیقه کبرا خیلی کم حرف زدیم. صدیقه کبرا حقیقتش طبق گفتار ائمه ما هم در اذان جریان داره، هم در سوره هم جریان داره، هم در تشهد نماز جریان داره، هم در سلام نماز جریان داره. یعنی اذان و حمد و تشهد و سلام یه آینه است، ای آینه جمال یزدان، که خدا رو نشون میده. یعنی صدیقه کبرا آیت الله، یعنی نشانه پروردگار که این نشانه رو برای خلق گذاشته راه رو گم نکنن و با این نشانه سالک صراط مستقیم بشن تا به توحید برسن و اگه بتونن به توحید تام برسن. حالا توحید ما که خیلی ناقص و کم مایه است. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، یعنی بفهمی نماز تو کدوم طرفی بخونی. همین کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. سنگ که سنگه، در یه علامته، یه نشانه است که نماز تو یه طرف بخون. گرچه قرآن میگه این ما تولو فسمه وجه الله، شما روتون رو به هر طرف بکنید رو به خداست، بس که هست از همه سو و از همه رو، راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. شخصیت توحیدی تام صدیقه کبرا رو شما تو اذان و اقامه میتونید ببینید، البته به دلالت وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام که به یکی از اصحابشون فرمودن تدری معنا حی علی خیر العمل، تو معنی حی علی خیر العمل رو فهمیدی، لمس کردی، میدونی، به معنیش رسیدی؟ و آقا حی علی خیر العمل رو شما معنی کنین برام. فرمود یدعو که الال بر، حیه یعنی بدو، بشتا، سریع بیا. کجا؟ به طرف بهترین عمل. بعد فرمود بهترین عمل چیه؟ این که مبهمه، روشنی، فقط میگه خیر العمل. اما چی هست این خیر العمل؟ فرمود یدعو که الال بر، با این اذان و اقامه‌ای که خدا نازل کرده، در این اعلام تو رو دعوت میکنه به بر. بعد فرمود که تدری بر من، میفهمی نیکیه به کی؟ بالاخره نیکوکاری یا باید طرفش خدا باشه یا طرفش مردم باشن. تعاونوا علی البر یعنی مردم، وافعلوا الخیر یعنی برای خدا. تو سوره حج تدری من، حالیت شده که خدا دعوت میکنه به نیکوکاری، نیکوکاری به کی؟ گونه فرمود بر و فاطمه و ولده. حی علی خیر العمل یعنی بیا به صدیقه کبرا و ائمه طاهرین نیکی کن، و نیکی هم به اینه که در همه چی به اینا اقتدا کنی. یعنی زهرا هم چون علی و یازده فرزندش مقتداست، یعنی صراط مستقیم. این جریان شخصیت صدیقه کبرا در اذان و اقامه. و اما در نماز صراط الذین انعمت علیهم، توضیح هم که نداده سوره هم که انعمت علیهم کیانن. معنی انعمت علیهم و پروردگار در آیه 60 سوره نساء بیان کرده، و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این انعمت علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خب حضرت زهرا یه لقبش که 100% با وضعش هماهنگ صدیق است در آیه 60 سوره نساء. شهدا یه معنی شهدا گواهان. صدیقه کبرا قیامت گواه بر امت، یه معنی شهادت هم در لغت کشته شدن در راه خداست. صدیقه کبرا شهیدم هست. و صالحین، صدیقه کبرا از گروه شایستگان عالمه و از گروهی که در رأس شایستگان عالمن سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. این هم جریان داشتن شخصیت زهرا تا لحظه برپا شدن قیامت در سوره حمد. و اما در تشهد، بعد از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، از خدا درخواست میکنیم که درود خود رو شامل حال پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عنکم و یطهرکم هر دو ضمیر جمع مذکره، کاری به زنان پیغمبر نداره. اگر منظور آیه زنان پیغمبر بود این طور می فرمود: یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکن تطهیرا. اینجا علما درست هم میگن چون 4 مرد بوده و یه زن، از باب اغلبیت خداوند ضمیر رو مذکر آورده، چون 4 مرد بوده یه خانوم، نمیشد ضمیر رو مؤنث بیاره، مذکر آورده. شما اهل بیت، این رو من در ترکیه در یه جلسه‌ای که حدود 150 نفر از مستبصرین بودن در آنکارا، یعنی قبلا شیعه نبودن، شیعه شده بودن، دعوتم کردن برای سخنرانی، 1 براشون صحبت کردم، اینو اونجا گفتم. این روایت که رسول خدا فرموده در درود فرستادن بر من، جمله رو قطعش نکنید، نفس توش ندین، واوم فاصله نذارید. گفتار پیغمبره، یعنی به این صورت بی نفس، بدون قطع، بدون اینکه نفس رو دونست کنی، این گونه باید بگی: اللهم صل علی محمد و آل محمد. این علا وسطش نذار و علا آل محمد، بین من و اهل بیتم با علا جدا نکن. من گفتم واو علا، یعنی اهل بیت من، منم، من اهل بیتمه، من کیم؟ لیلیو، لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. و اما در سلام نماز جریان داره شخصیت صدیقه کبرا: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که در آیه 60 نساء هم بود، و در السلام علیکم که مجموع نوشتن انبیا و شهدا و اولیا و اهل ایمان و ائمه طاهرین در این علیکم هم. که البته اگه نماز اون نمازی که خدا میخواد باشه، وقتی میخوام از نماز خارج بشم باید کل اینا در نظرم تمثل پیدا بکنم، رو در رو سلام بکنم، السلام علیهم نگم. یعنی فکر نکنم غایب از ما هستند، حضور دارند، که با خطاب باید بگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و شبانه روز که به صورت واجب 10 بار میگم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم امیرالمؤمنین ائمه طاهرین هم، سلوک در راه اونها سلوک در صراط مستقیم الهیه. حسبنا کتاب الله آدمو به گنج نمیرسونه، چون یه قدمه. اگر کسی یه قدمو برداره تهیدست میمونه و سراغ قدم دوم نره، فقیر میمونه، ذلیل میمونه، بیچاره میمونه. اون وقت سفارت انگلیس میاد براش دین سازی میکنه، مدارکش هم هست، من دیدم این مدارکو، به نام وهابیت. وقتی که گیر حسبنا کتاب الله باشی، گنج که نمیرسی بهش، هیچ، به گمراهی میخوری، میشی وهابی. در هند میاد سفارت انگلیس احمد قادیانی رو علم میکنه و یه دینسازی عجیبی برای ساده لوحان هند درست میکنه، به این علت که وقتی احمد قادیانی به عنوان یک مرجع بالای دینی جا افتاد، فتوا بده جنگ کردن با انگلیس حرامه، چون هندش آزاد می شد، انگلیس هم خیلی وحشت کرده بود، اومد گفت دین مردم سوء استفاده بکنن، این هیکل شیطانی رو بالا آورد و استفراغ کرد و فتوای حرمت جنگ با انگلیس رو داد که تمام مریداش از جنگ با انگلیس خودداری کردن. و حتی وقتی گاندی گفت جنسای انگلیسی حرامه، اینا جنسای انگلیسی رو می خریدن. و در ایران هم همون سفارت باب رو علم کرد. خب وهابیت کاری به اهل بیت نداره، قادیانی هم کاری به اهل بیت نداره، بابی هم کاری به اهل بیت ندارن، اصلا اسمی از اهل بیت تو منابعشون، مدارکشون و حرفشون نیست. این حسبنا کتاب الله. وهابیت خیلی قرآن میخونه، قادیانی ها خیلی قرآن میخونن، باهایان قبلا میخوندن، بعد گفتن به جای قرآن بیان قرار گرفته، دیگه قرآن هم نمیخونن. ولی تو کتاباشون برای اثبات اربابانشون آیات قرآن رو تقطیع کرده و با تفسیر خلاف ذکر میکنن. فقط دین کسانی سالمه که با قرآن و با اهل بیت در حرکتن و با کمک اهل بیت عمق شناسی میکنن قرآن رو و مفهوم شناسی و مصداق شناسی. ای جلوه ی آیه های قرآن، ای گوهر پربهای قرآن، زد بوسه به دست تو پیامبر، یعنی که تویی لقای قرآن. یعنی که توی لقای قرآن. ولی نهایت کار چی شد؟ آخر تو شدی فدای قرآن. امیرالمؤمنین در مصیبتش میگه وقتی بدن رو دفن کرد و دیگه از چشمش ناپدید شد چشم ظاهرش، خیلی عجیبه. ما میخونیم، دیگران میشنون، ولی لمس مسئله مقدار محال به نظر میرسه. اونم یه حرفا رو کسی بزنه که صبر در برابر شکست خورده است، بی‌طاقته. نفسی علی ظفراتها محبوست. نفس در سینه من حبس. داغ تو منو گلوگیر کرده. یا لیتها خرجت ما از زفراتی. ای کاش با این دم و بازدم من میخوام نفسمو بدم بیرون، جانمم بیاد بیرون. چی کشیدی علی جان؟ گرفتار چه دردی شدی که تحملشو نداشتی این درد و آرزوی مرگ میکرد؟ یعنی انقدر دردت اومده بود که خطاب به زهرا میگفتی آرزو دارم این دم نفسم داره میاد بیرون، جانم هم بیاد بیرون. و عجیبتر از این جمله اول جمله دومشه، لا خیر بعد که فی الحیات. کلمه خیر در این شعر، در این مصیبت نامه، به قول طلبه‌ها از باب زیدون عدلونه. یعنی زهرا تو خیر مطلق بودی برای زندگی من، ولی بعد تو لا خیر فی الحیات، دیگه فاطمه دیگه ای پیدا نمیشه. و انما ابکی، اگه من دارم کنار قبرت عشق میریزم، ناله میزنم به خاطر این که ابکی مخافت انت طول حیاتی، میترسم با این درد سنگین عمر من طولانی بشه.